بسم الله الرحمن الرحيم. سلام وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبلا جواب اشکالی رو که بعضی از آقایون مطرح کردن عرض کنم نسبت به مباحث گذشته. مرحوم صاحب وسائل در جلد چهارم وسائل در باب 19 از ابواب قنوت، باب 19 از ابواب قنوت از جلد چهارم وسائل عنوانی میده، میگه باب جواز القنوت به غیر العربیه مع الضروره. عنوان مع الضروره میکنه، باب جواز القنوت به غیر العربیه مع الضروره، نه در حال اختیار. و ان یدعو الانسان بما یشاء، این باقی مونده ای عنوان باقی، و ان ید اول انسانو به مایش. بعد در اینجا دو تا حدیث داره، یکی از علی ابن مهزیاره که ظاهرا حدیث معتبری است. قال سألت ابا جعفر عن الرجل یتکلم فی صلات الفریضه به کل شی، قنوت هم نیست مطلقه. سألت ابا جعفر عن الرجل یتکلم فی صلات الفریضه به کل شی این یناجی ربه عز و جل، آیا به هر چیزی که مناجات با پروردگار بکنه جایز است؟ قال نعم، حضرت فرمود بله. صحبت این است به کل شی اشاره به محتواست یا اشاره به لغته، یعنی به کل لغتن. به کل شیئن اشاره به محتواست، یعنی هر مطلبی میخواد، هر چیزی از خدا تقاضا داره مناجات کنه خدا را به هر چه میخواهد. اینم مثل از در فارسی میگیم در نماز هر چه میخواهی از خدا بخواه، یعنی به هر زبانی، به زبان فارسی. بعضی ها تصور کردن این از روایاتی است که دلالت به جواز قنوت بالفارسیه میکنه، در حالی که این کلمه شی کاملا ظاهر در محتواست نه در لغت. حدیث دومی که در این بابه باز این توهم درش شده که دلیل بر جواز قنوت به فارسی است، مرسله صدوقه. قنوت هم نداره، مطلق است، هر چه میخواهید در سجده از خدا بخواه، در رکوع از خدا بخواه، میشه اینها، مانعی نداره. هر چی میخواد با هر زبانی، نداره که با هر زبانی، هر چی میخوای خب عربیش یاد میگیره، اونی که میخواد عربیش قبلا یاد میگیره. اللهم اغفر لی وارحمنی وعافنی وعف عنی، خب اینا یاد گرفتنش مشکل نیست. قال الصادق علیه السلام، این مرسله است منتها قاله میگه نسبت به امام صادق به طور قطعی میده. کل ما ناجیت بهی ربک فی الصلات فلیس بکلامن، کل ما ناجیت بهی ربک فی الصلات فلیس بکلام، هر چیزی که با آن پروردگار تو مناجات کنی این کلام آدمی مبطل نماز نیست. آیا این درباره لغات داره بحث میکنه یا مناجی؟ بازم محتواست. هر چه میخواهی مناجات کنی با خدا، این کلام آدمی مبتدی نیست. تکلم موجب بطلان نمازه، کلام روزانه اسم میزن کلام آدمی، این کلام های روزانه است. این هم کاملا واضح است که ناظر است به مسئله محتوا و کار به مسئله لغت ندارد. کل ما ناجد میگه ما یعنی لغت یا ما یعنی محتوا؟ محتوا رو داره میگه، اصلا در مقام لغات نیست. اگر این تیتر رو مرحوم صاحب وسائل نداده بود، اونم به حال ضرورت نوشته، نداده بود، اصلا این احتمال در این روایات نیامد که این راجع به فارسی و عربی و ترکی اینا صحبت میکنه. روایت کار به این نداره. روایت میگه هر چه میخواهی از خدا بخواه در نماز. حالا هر چه میخواهی بخواه یعنی هر محتوایی، هر حاجتی، هر خواسته‌ای. اینا رو میگه، کار به لغات نداره، اصلا در مقام بیان لغات نیست این روایات. و اما کاری نداره به زبان، اصلا در مقام بیان زبان دیگر نیست. واضح نمیتونه اون مقداری که میتونه بگه، اون محتوا رو به زبان دیگر، با زبان عربی بری یاد بگیر بعدم بگه. و اما اجازه بدید در همین جلد چهارم باب نهم از ابواب قنوت، اون باب نوزدهم بود، این باب نهمه. حدیث یک، اسماعیل ابن فضل قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القنوت، این سؤالش از قنوته، اون دوتا سؤال از قنوت نبود، ما یناجی ربهو بود، اونم ناظر به محتوا بود. حالا میرسم، انصراف مرحوم آقای حکیم در مستمسک میگه، من فعلا هنوز سراغ انصراف نرفتم. فعلا من میگم ما شی امثال اینا که هست، اشاره به محتوا ظاهر در این معناست. و اما این حدیث یک باب نه از ابواب قنوت رو دقت کنین، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، اجازه بدید حالا ضرورت رو میرسیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القنوت و ما یقال فی، و ما یقال فی، چیزی که در قنوت میگیم، اون مضمون، اون محتوا. قال ما قضى الله على لسانك ما قضى الله على لسانك، هر چی خدا بر زبان جاری کرد، هر چی زبان جاری، صحبت محتوا، صحبت لغت هستند در این مقام نیست. ولا اعلم فیه شیئا موقتا، شیئا موقتا یعنی یه مطلب معینی را من پیشنهاد نمی کنم، هر چی میخوای از خدا بخواه. شیئا نمیگه لسانا، لغتا، شیئا موقتا. بنابراین اجازه من تمام کنم. بنابراین این سه تا روایت که دو تاش در باب قنوت نبود و یکیش، یعنی دو تاش راجع به قنوت نبود و مطلق بود و یکی راجع به قنوته، میگه در نماز هر چه میخواهی از خدا بخواه، هر مناجاتی میخواهی بکن. و علاوه بر این که اینا ظهورش در محتواست نه در لغت، علاوه بر این به قول مرحوم آقای حکیم منصرف به این است که همجنس مطلب، همجنس بقیه صلات باشه. صلات از کارش، اورادش، قرائتش همش عربیه. خب این هم همجنس اون منصرف و همجنس میشه، مخصوصا که مخاطبه ها عرب بودن. و اون دیگه استدلال عجیبی هست. مرحوم صدوق اینجا میگه ما میتوانیم به این روایت هم که در باب براءت نقل شده، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، همه چیز آزاد است تا نهی واردش بشه. این مال شبهات تحریمیه است. نمازی امر توقیفیه، هر چی دلت بخواد تا نهی وارد نشده. خیلی چیزا در نماز نهی وارد نشده شما می توانی انجام بدی. نماز یه مسئله توقیفیه است. باید ببینی شارع مقدس چی گفته. کل شیء مطلق حتی فی یردف نه، ما ده شبه توتونه به قول اصولیین، ما ده شبهات مصداقیه حلال حرامه، ما ده شبهات حکمیه حلال حرامه، مصداقیه حکمیه هر دو. چه ربطی داره به مسئله نماز که یه امر توقیفی هست و بگیم هر کاری دارد میخواد در نماز انجام بده؟ ایشون داره، ما که نوکر عنوان ایشون نیستیم. همین روایت من خوندم دیگه. برداشت مرحوم صاحب وسائل این بوده که از این روایات فارسی رو در ضرورت میشه فهمید. این اجتهاد صاحب وسائل این که روایت نیست. عنوان باب معطل نکنید. خیلی ها فتوا دادن، ولی صاحب جواهر تعبیر خوبی در اینجا داره. میگه آخرین چیزی که ما میتونیم بگیم این است که اگر با فارسی دعا کنید باطل نماز نمیشه. چرا؟ چون مبطل نماز کلام آدمیه، کلامی که غیر متعارف آدمیین باشه مبطل نیست. اما قنوت نمیشه، قنوت عربی. میگه آخرین چیزی که شما بتونید ادعا کنید، یا مثلا حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، آخرش این است که جایز است شما مطالب فارسی یا زبان دیگری را در قالب مناجات بگید، اما این نه قنوت نه جزء نمازه، مبتد نماز نی. زیرا مبتد کلام آدمیینه. صاحب جلال میبرد اونجا. توجه کردید؟ بنابراین هز یا درسته فتوا دادن به این معنا. اونا هم شاد نظرشون همین باشه که مبتد نیست. نه این هست که این داخل نماز و جزء نماز میشود و وظیفه قنوت رو انجام میده. بنابراین از این بیانی که عرض کردم روشن شد. این روایاتی هم که بعضی ها خیال کردن دو در باب قنوت هم بهش استدلال کردن، به هیچ وجه اینا لا یسمن و لا یغنی من جوع. بله میتوانه، یعنی قنوت چی میتونه؟ یا باطل نمیشه نمازش؟ باطل نمیشه. خیلی خوب، میگن باطل نمیشه، اما این قنوت نیست. قنوت باید برده. و ما میگیم نمیتواند. از این روایات میتواند استفاده نمیشود. دلالت روایت بقیده ما واضحه در مقام بیان محتواست، نه در مقام بیان لغت. منصرف هم هست به عربیت. بنابراین نباید این صورت نمازی که وحدت بین مسلمین است به هم بزنیم و یکی به فارسی و یکی به آذری و یکی به ترکی و یکی به روسی و یکی به چی؟ این واقعاً به هم زدن صورت ظاهر نماز است و که قطعاً مطلوب شارع مقدس نیست. برم سراغ مبتل نیست. نه نه تصریح میکنه فارسی، میگه فارسی اگر بگید مبتل نیست، اما جای قنوت نمیگید، قنوت عربی بخونید. تصریح میکنه صاحب جاهل، بابا ندیده صحبت نکنید، تصریح میکنه. خب بگذرم، اجازه بدید آقا، اونجا باید در باب صلات کلام آدمی چیه، اونجا باید بحث کنیم. خودت میخونه به عربی، اشکالی نداره دیگه. شما صلوات که میفرسته به چی میفرسته، عربی یا فارسی؟ اللهم صل علی محمد. خب بریم سراغ بحثی که داشتیم در مسئله هشتم. گفتیم چهار حکمه. حکم اولش این است عربی باید صحیح باشه، ملعون غلط قلوت فایده نداره. رسیدیم به مسئله وصل به سکون و وقف به حرکت. شرحش دادم دیروز. فقط یه سوالی بعضی از آقایون کردن، گفتن این که میگیم ان الحمد و نعمت لک و الملک، خب اینا وصل به حرکت، اینا وقف به حرکت، اینا وقف نیست. عرفاً اینو وقف نمیگن. قطعا من بالاتر از این بگم، گاه میشود روحانی کاروان تلقین میکنه، به حاجی ها میگه بگید ان الحمد، اونا میگن ان الحمد و نعمت، اونا میگن و نعمت. اینا در عرف وصله، نه این است که وقف به حرکته. وقف نیست، داره کلام ادامه میده. بعضی ها خیال میکنه هر سکون مختصر، هر نفس کشیدن مختصر، این مصداق وقفه. وقف یه امر عرفیه. بله، بعضی از این ارباب تجوید میگن یه نفس بکشی این میشه وقف. نفس کشیدن معیار نیست. عرف این است که داره میگه متصل داره کلامو میگه یا جدا جدا میگه. ان الحمد و نعمت لک و الملک، میگن متصل میگه با تو معنینه یا با تلقین. اینا وقف نیست. وقف این است که بگه ان الحمد، مدتی سکوت کنی، صرفه کنی، نفس تازه کنی، بعد و نعمت. این وقفه. وقف باید در عرف بگن اتصال نداره کلام. ما وقتی میگیم ان الحمد و نعمت لک و الملک، عرف میگه اتصال داره دیگه، حالا ولو یک فاصله زمانی کمی در بینش باشه. در تلقین که وقتی روحانی میگه مردم میگن که فاصله زمانش بیشتره، بازم میگن متصل داره میگه. مثل اینکه بنده بنشینم، حالا من مثال واضح تر بگم، یه کسی حمدشو بلد نیست، من دارم تلقین بهش میکنم، میگم بگو الحمدو، میگه الحمدو لله لله رب العالمین مالکه، اون میگه مالکه یوم دین، این میگم متصل میخونه یا داره منفصل میخونه. متصل دیگه، متصل مع تلقینه. اتصال یه امر عرفیه، نه یه امر تجویدیه که ما خیال بکنیم هر فاصله مختصری واقع بشود این اتصال را به هم میزنه. خب گذشتیم. بعد اگر جوره حمدم بگه الحمد و لله رب العالمین، کسی میخواد نماز بخونه، بچه هم پشت سرش میخوان یاد بگیرن، تعلیم بده، این میگن متصل میخونه یا منفصل میخونه؟ مالک یوم دین، اینا متصل هم هست. خب بگذرم، بقیه هنا امورون در زید حکم اول، چهار تا گفتیم، پنجمیش هم بگیم تمام. بریم امروز سراغ حکم دوم که عاجز عن تکلم عن العربیه است. خب و اما پنجم مربوط به بحث لبیک نیست، برای تکمیل بحث میگیم، و آن این است که آیا قرائت نماز به هر یک از قرائات هفتگانه مشهور قراء سبع جایزه یا نه؟ معروف این است که یجوز القراءه به کل واحد من قراءات سبع. هفت قاری هستند، سه تاشون کوفیه، بله، یکشون مکیه، یکشون مدنیه، یکشون بصریه، چهار تاشون ظاهرا کوفیه هم. که مجموعاً از مکه و مدینه و بصره و کوفه از این مناطق چهارگانه هفت قاری معروف است که اینا به عنوان قراء سبع مشهور شدن و قراءاتشون با هم تفاوتهایی داره. آیا یجوز فی الصلات به کل واحد از این قراءات سبع ما قراءت کنیم؟ مشهور این است که میگن جایزه. چرا جایزه؟ من خیلی فشرده میگم، این بحث مفصلش در قراءت نمازه. چرا جایزه؟ میگن چون روایت داریم ان القرآن نزل على سبعه احرف، ان القرآن نزل على سبعه احرف، قرآن به هفت حرف، هفت لغت، هفت قرائت نازل شده. بنابراین هر هفته قرائت پیغمبر اکرمه. گاهی هم ادعا میکنن میگن این قرائات سبع متواتر است عن النبی، تا اونجا متواتر. و اما این ادعا نه اصلش درسته نه فرعش درسته. اولا روایت به این مضمون ثابت نیست، ان القرآن نزل على سبعه احرف، بلکه نفی شده که ان القرآن نزل على حرف واحد لا على سبعه احرف. اصل این روایت معلوم. به فرض سبعه احرف یعنی چه؟ یعنی سبعه قرائت یا لغت؟ معنیش این است از هر قبیله از عرب یه لغتی در قرآنه یا نه؟ قرائات متعدد. اولا سندش ثابت نیست، ثانیا دلالت نداره که احرف به معنی قرائات متعدد باشه. تواتر قرائات عن النبی قطعا متواتر نیست. میگن تواتر از این قرائه، یعنی این هفت نفر متواترن به ما رسیده، از این هفت نفر نه از پیغمبر. تازه خود اینم اشکال داره، لا تواتر عن النبی، این قرائات هفتگانه است، لا تواتر از این قراء هفتگانه. چرا؟ برای اینکه اینا هر کدومشون دو تا راوی دارن. خب معروفه عاصم دو راوی داره، نافع دو راوی داره. چی؟ دو راوی. دو راوی که متواتر نمیشه. شما خودتون عدد روات اینا رو دوتا ذکر میکنید، خب دوتا که نمیشه متواتر. بنابراین این قرائات افغانی نه از پیغمبر متواتره نه از رواتش متواتره. مشهوره خیلی. حالا بریم سراغ دلیل دیگر. تو روایات داریم اقرأ و کما قرأ الناس، همینطور که مردم میخونن بخونیم. موقعی که حضرت ولی عهد ظهور کند، اون وقت اون قرائت صحیح رو به شما یاد میده، نه اینکه قرآن عوض میشه، قرائت صحیح به شما یاد میده. حالا مأمورید مطابق مشهور بخوانید. اگر این قرائت مشهور باشه این هفته مطابقش میتونیم بخونیم، نه به خاطر اینکه اینا متواتره، نه به خاطر اینکه قرآن نزل علی سبعت احرو، به خاطر اینکه ائمه ما به ما دستور دادن اقرأ کما قرأ الناس. یعنی ما اینجا مسئول شعر حافظم هستیم که تفسیر کنیم. قرآن زوال بخواند با 14 روایت، منظورش این از قراء سبعه، هر کدومشون دو تراوی دارن، 7 ضرب در 2 میشه 14 تا. اینم تفسیر کلام ایشون. بله ها، خب میگم 14 روایت هست دیگه، هر کدوم از این قراء دو تراوی دارن دیگه، دو تراوی دارن، 7 ضرب در 2 میشه 14 تا دیگه. خب در اینجا من میخوام یه نتیجه بگیرم که اون نتیجه برای بعضی شاید خیلی پذیرش سنگین باشه. وان این از بعضی چیز اونی که الان شایع و معروفه در بین مسلمین در حال حاضر، همین قرائتی است که در این قرآن‌های عثمان طه نوشته شده و قرآن های شبیه او. بنابراین آیا ما میتونیم به جای مالک یوم الدین ملک یوم الدین کنیم؟ ما اشکال میکنیم، میگیم مشهور نیست ملک یوم الدین، مشهور این قرآن هایی که دم دست ما هست، عثمان تا و غیر عثمان تا، ملک یوم الدین. آیا ما میتونیم کفو ان عهد بخونیم؟ این قرآن ها همش کف و ون احده، نه کف و ان احد. یعنی اگر یه روزی ملک مشهور بوده، حالا مالک مشهوره، ملک مشهور نیست. اگر یک روزی هم کف و ون هم کف و ان هر دو مشهور بوده، امروز کف و ان مشهور نیست. بنابراین چه اصراری داریم یه چیزی که غیر مشهوری به ما گفتن اقرأوا کما قرأ الناس؟ فعلا در زمان ما ما قرأ الناس کفوونه، مالک یوم الدینه. بعضی من میبینم اصرار دارن مالک یوم الدین. قرأ الناس، ناس یعنی عامه، یعنی مشهور بین اونها. ناس همه ایناس. الان هر کی نگاه میکنیم میبینه مالک یوم الدین میخونه همه. حالا ما بگیم ملک یوم الدین، مشهور نیست. مشهور بین مسلمین که نگاه بکنی، عامه مسلمین همین قرآن های مشهوری است که هست و که یه نمونهش قرآن مشهور عثمان طه است. بالاخره به ما دستور داده شده از جامعه مسلمین در قرائت جدا نشوید. صاحب شریعت که خواهد آمد قرائت اصلی رو به شما معرفی میکنه، اما امروز اقرأوا کما قرأ الناس. و به همین دلیل است ما هرگز در نمازمون ملک یوم الدین و کف و ان و اینها رو نمیخونیم، چون اینا فعلا به صورت غیر مشهور در آمده. حال شاید یه زمان مشهور بوده و در اون زمان جایز بوده، اما حالا وقتی مشهور نباشه ما باید کار داریم. خب این تمام الکلام درباره حکم اول. بریم سراغ حکم دوم از مسئله هشتم. خیلی معطل شدیم در حکم اول، عیبی نداره، یه مسائل مهمی حل شد. و اما حکم دوم من لا یقدر، کسی که قادر نیست بر عربیت صحیح جدید الاسلام، انگلیسی زبانه. الان بهش بگیم لبیک اللهم لبیک نمیتونه بگه، چی کار کنه؟ امام احتیاط کرد بین سه چیز در تحریر الوسیله، عبارت خوندیم قبلا. یکی این از اون مقداری که میتونه بخونه، میگه لبایک بگه، اونی که میتونه بگه. دوم کسی هم از اون نیابت کنه. سوم ترجمهش هم به زبان خودش بگه. امام فرمود احوت این جمع کنه بین ترجمه و همون مقدار توان و نیابت. توجه دارید؟ کاری نداره لبیک، کاری نداره، یک جمله کوتاهیه لبیک رو میگه، ترجمهش هم خدایا من اجابت کردم، دعوت تو را اجابت کردم، شریکی برای تو نیست، این عبارت رو میگه. و یک کسی هم نماز نفل، ما در لبیک داریم بحث میگه، از نماز بیرون آمدیم فعلا، فعلا آمدیم سراغ لبیک خودمون. سه بار این لبیک در واقع انجام میشه در سه تا یه دقیقه، کمتر از یه دقیقه، مهم نیست. مرحوم صاحب قلوه هم اول دو تایی از این سه تا میگه، بعد آخر کلام همون سه تا احتیاط کند بالجمع بین الثلاثه. عبارات علما هم مختلف. اولا عده ای متعرض این مسئله نشدن، نشد، ولی جمعی که متعرض شدن اونا مختلفه که آیا بین دو تا از این سه قسمت رو جمع کنی، هر سه قسمت رو با هم بگی. من کلامی از علما نقل کنم و ادله میذارم برای فردا انشاءالله. مرحوم نراقی در مستند میگه اما الاعجمی الذي لا يحسن التلبيه، اما الاعجمي الذي لا يحسن التلبيه، نمیتون لبیک بگه، ولا يمكنه التعلم، یادم نمیتونه بگیره، حالا یا وقت تنگه یا آدمی است که هرچی هم بگن یاد نمیگیره. فقیله یکتفی به ترجمتها، بعضی ها گفتن ترجمهش کافیه. وقیل یلبی یلبا انهو، یلبا انهو یعنی چه؟ نائب بگیره. قرار میشه قولی به ترجمه داریم، قولی به استنابه داریم. والاحوض الجمع بین الامرین والله العالم، احوض ایشون جمع بین کدام؟ ترجمه و استنابه. اما خودشون غلط خودتو بگه اینو ایشون نمیگه. این جلد 11 مستند نراقی است، صفحه 314 و 315. و اما اجماع این عقل کنه، شهرت این عقل کنه، نه، قیله و قیله ای گفت و بعدم خودش فتوایی به احتیاط داد. مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللسان جلد 5 صفحه 269 میگه قال شهید، اول از شهید نقل میکنه، همین کلام رو صاحب جواهر رو نقل، قال شهید ولو تعذر علی الاعجمی التلبیه، اگر اعجمی نتوان تلبیه بگه، ففی ترجمتها نظر، آیا ترجمه کافیه یا نه، نظر درشه. و رویه ان غیره یلبی عنه. روایت هم داریم میرسیم روایت شو که کسی از طرف او استنابه کنی. بعد خودش میگه ولا یبعد عندی وجوب الامرین، ولا یبعد عندی وجوب الامرین، هم ترجمه هم استنابه. اما اون دست و پا شکسته ای که مال خودشه بگه اونو نداره ایشون. و اما یک کلام هم از جواهر نقل کنم، تمام جواهر جلد 18 صفحه 224. ایشون میگه لا یبعد القول به وجوب مستطاع منها، ایشون به مقدار استطاعت میگه کافیه، نه مسئله استنابه نه مسئله ترجمه. بعد میگه و الا اگر هیچی نتونه اجتوزی به ترجمه التي هي اولى من اشارت الاخرس. در بحث آینده اخرس میاد اشاره، میگن وقتی خوب اشاره اخرس کافیه قیاس اولویت، میگه ترجمه به طریق اولا کافیه. آخرش هم میگه و یحتمل الاستنابت عنه، ایشون از مستطاع شروع کرد و بعد رفت سراغ ترجمه و بعد رفت سراغ استنابه. این مسئله همه میبینید با تردید دارن سلطر مسئله رو جمع میکنن. سراغ عدله اینها بریم انشاءالله رحمان روشن میشه، شفاف میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.